بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد الطيبين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نية المؤمن خير من عمله. بحث ما درباره نیت و آثار روحی و اجتماعی نیت است، چه آثار معنوی بر نیت های ما بار میشه و چه آثار اجتماعی و حقوقی. قسمتی از بحث در هفته گذشته یا هفته های گذشته بیان شد. یکی از بحث هایی که گفته شد این بود که نیت منشأ ثواب و عقاب میشه، یعنی نیت رو قطع نظر از عمل مورد توجه قرار بدیم، اگر خوب باشه ثواب برای انسان نوشته میشه، اگر بد باشه عقاب و جزای بد. منتها این توضیح داده شد که نیت ها دو قسمن، نیت های گذرا که گاهی به صورت خطور در ذهن انسان میاد، اونها نیاتی نیست که ثواب و عقاب داشته باشه، اما اگر نیت ها ثابت بمانه و ماندگار باشه که اثر روحی بگذاره، در واقع روح انسان رو منقلب بکنه، رنگی ببخشد به روح ما و بالاتر از رنگ ساختار روحی ما رو بسازه، نیت در اصل تکرار، حالا چه نیت های خوب و چه نیت های بد. این نیت ها اگر بد باشه آثار خوب داره و اگر خوب باشه، اگر بد باشه آثار بد داره، اگر خوب باشه آثار خوب. مثالی که اون هفته برای شما عرض کردم این بود که یکی از آثار نیت های ماندگار مسئله خلود در عالم قیامت هست، جاودانه بودن در بهشت و جاودانه بودن در آتش جهنم. این سوال مطرح شده از قدیم بوده، از زمان ائمه علیهم السلام، که یک کسی یک ساعت کار بدی کرده چطور میشه تا ابد باید تو جهنم بمونه؟ یک ساعت یه آدم رو کشته مثلا، حالا این قتل مگه چقدر آثار داشته که باید تا ابد برای این قتلی که این انجام داده؟ چون قرآن صریحا میفرماید که من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، این تصریح قرآنه که اگر کسی مؤمنی رو متعمدا بکشه بدون گناه، یعنی اون مؤمن گناهی نداشته باشه و بدون جهتی کسی او رو بکشه، جزاش جهنمه و خالده برای همیشه. خب حالا یه قتلی کردیم، یه ساعت دو ساعت یک عمر فرض کنید حالا آثار بد داشته، چطور تا ابد ما باید، ابد یعنی بی نهایت دیگه، یه سال و دو سال و ده سال دیگه. یا یه کار خوب کردیم، باز همینطور اگر کار خوب کردیم، نه همه کارها ولی اون کارهای خوبایی که خیلی مهمه، اون وقت سوال از امام کردن که خب چرا اینجا خلود اونجا خلود، با اینکه عمل عمل موقت بوده، دنیا هرچه طولانی هم باشه دیگه 100 ساله 120 سال بیشتر که نیست، اگر عمر حضرت نوح هم داشته باشید میشه 1000 سال دیگه. درباره حضرت نوح حالا اون که مسلمه 1000 سال هست دیگه، چون لب سفی قومهی الف سنتن الا 50 عاما، این قرآن میگه که در قوم خودش درنگ کرد 1000 سال منهای 50 سال، که اگر حالا اون 50 سالش هم برای دوره جوانی حضرت نو بذاریم و دوره رسیدنش به مقام نبوت، میشه 1000 سالی. از این بیشترام نوشتن، اما حالا 1000 سال بگیم، حالا یک کسی 1000 سال تو دنیا عمر کرده، چرا باید تا ابدیت اونجا بماند؟ اگر خوب بوده تا ابد، اگر بد بوده تا ابد. این سؤال کردن، جواب بسیار زیبای امام دادن، فرمودن که این کسی که کار خوب کرده ازش سؤال کنید که آیا شما اگر تا ابد زنده باشی میخوای این کار خوب انجام بدی؟ یه انسان مؤمن دوست داره دیگه، ایمانش و آثار ایمانش، میگه اگه 1000 سال باشیم، 2000 سال باشیم، 3000 سال باشیم، این کارهای خوب رو ادامه میدیم. پس اینا نیتشون اینه که اگر تا ابد بمانن خوب رفتار کنن. اون بدها هم اگر ازشون بپرسی که شما تا ابد بمانی به کارت ادامه میدی؟ این بد. البته از خود همین بیان استفاده میشه که این مربوط به کسانی است که توبه نکردند، الا کسانی که حالا یه عملی رو کردن و بعد پشیمان شدن، این شامل این نمیشه. چون از این وقتی توبه کرده ازش میپرسن میگه نه من دوست ندارم دیگه اون کار رو. اما کسی که تا زنده است توبه نمی کنه، هرچند بهش میگن میگه من نه خیر، به قول معروف عوام میگن مرغ یه پا داره، هرچی شما بگید ما قبول نداریم. بعضی این طورن دیگه، تا دم مرگشون هم همطوری هست و بر نمی گردن از راه خودشون و راه خلاف خودشون رو ادامه میدن. از این آدم اگر بپرسن شما تا 100 سال دیگه، 200 سال دیگه، 2000 سال دیگه، تا بی نهایت باشی دوست داری این کار رو انجام بدیم؟ میگه بله. پس این ساختار وجودیش اینطوریه. یه مثالی که از دوستانم چند روز قبل گذاردن تو مسجد، گفتن که بعضی از کارا ابدیه. شما یه دونه میخو فرو کن تو چشم خودت یا چشم دیگری، تمام شد دیگه. کار یک آن بوده ولی اثر این یک آن ابدی شد دیگه. یک انسان کور شد دیگه به خاطر همون یه میخی یا یه مشتی که شما زدی، یه سنگی که شما پرتاب کردی، یا یه چاقو رو کسی بزنه به قلب یک کسی، گرچه یک آن بوده این چاقو ولی تا ابد تمام شد دیگه. یک انسانی به طور کلی مرد، تمام شد. بعضی از کارها اینطوریه دیگه، چون کار و نیت بر اون کار، نیتی که پشتوانه اون کاره بده و چون اینطوریه میاد که ابدی میشه، خالدن فیها. البته این مطلب رو باید بگم که قرآن کریم یک استثناءاتی داره که اون استثناءات مربوط خداست. در اهل سعادت و اهل شقاوت یه آیه هست در قرآن، و اما الذین سعدوا ففی الجنه ما دامت السماوات و الارض خالدین فیها الا ما شاء ربک، و اما الذین شقوا ففی النار خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک. اینجا یادم هست از استادمون علامه طباطبایی، این الا ما شاء ربک که اینجا استثناء میکنه یعنی چی؟ میفهمید اینا مخلدند، چه اهل سعادت، اما الذین سعدوا، اونایی که سعیدن، و اونایی که شقیان، و اما الذین شقوا، هر دو اونا در بهشت ابدی هستن، اینا هم در جهنم. مادامت السماوات و الارض، تا آسمان ها و زمین ها هستن، یعنی تا عالم وجود هست، چون آسمان و زمین ها که از بین نمیرن، حالا شکلش ممکنه عوض بشه ولی بالاخره آسمان و زمین، چون وجود که معدوم نمیشه. بعد میاد مادامت السماوات و الارض، اینا تو جهنمن، تو بهشت. اما آخرش یه استثناء داره، الا ما شاء ربک، مگر خدا بخواد یه چیز دیگه. استاد بزرگوار ما میفرمودن این برای چی ذکر کرده خدا؟ آیا میخواد خلود رو نفی بکنه یا چیز دیگه میخواد بگه؟ ایشون میفرمودن که این میخواد بگه که اگر ما یه حکم میکردیم، ما که خدا هستیم، دستمون بسته نیست، حالا آمدیم ما روی مصلحت یه بنده ای رو خواستیم از جهنم بیاریم بیرون، خب بیاریم بیرون، نگی که خدای تو نگفتی خالدین فی، حالا چرا این آوردی بیرون؟ یا خدای نفرمودی این خالدین تو بهشتن، حالا چرا این رفت؟ مثلا فرمودن که این دست خدا رو نمیبنده، چون حاکم بر عالم وجود خود خداست. خود خدا هم گفته خالدین فی، همه این آثار عمل ما، وجود ما، همه اینا از خداست، برای که خدا هست که حتی به جهنم امداد میکنه تا جهنمی باقی بمونه. لذا در آخر آیه داره کلن، در یه آیه دیگه کلن نمد ها اولا اب ها اولا من عطا ربک و ما کان عطا ربک محذورا. میگه هم جهنمی ها هم بهشتی ها همشون از عطا خدا امداد میگیرن، چون اگر امداد نباشه جهنم هم جهنم نیست دیگه. بالاخره جهنم در صورتی جهنم است که خدا بخواد، بهشت هم در چون چیزی مخلوق هیچ وقت از خودش که چیزی نداره. بالاخره شما فلسفه خوندید، وجود تجلی اله خداوند است، وجود سایه وجود الهی است، همه ممکنات در عالم هیچند، لولا خداوند هیچ کسی چیزی نداره از خودش، ما همه وابسته به خدا هستیم. بنابراین الا ما شاء ربک در توحید واقعی اینه که باید هیچ کسی غیر از اراده خدا را در همه جا مؤثر ندانه. یا خیال نکنید حالا من نماز خوندم، خدا هم گفته هر کی نماز بخونه میره بهش، حالا مثلا نخوان ببرن شما رو تو بهش، ادعا کنید در مقابل خدا، خدایا مگه نگو که من میبرم بهش، حالا چرا نمیبری؟ نه شما حق ندارید. میفرماید که یسأل لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، از خدا کسی سوال نمیتونه بکنه، بازجویی کنی، سنجی میکنی خدا را، خدایا چرا این کار کردی، چرا این کار را نمیکنی، و هم یسألون، شما مسئولید. بله مردم میشه سوال کرد. بنابراین هر چه در عالم وجود انجام میشه مطابق مشیت الهی است، اگر مشیت و خواست الهی باشد انجام میشود. اگر هم گفتیم بهش ابدی است، اونم با دو مشیت الهی. حالا اگر خواستیم که این ابدیت رو برداریم، بر میداریم. اگه گفتیم جهنم هم ابدی است، خواستیم برداریم، بر میداریم. و میبینید در احادیث ما آمده که بالاخره مؤمنین قابل عفوند، اونهایی که با ایمان از دنیا رفتن ولو گناهکار باشن. این همون استثنای الا ما شاء ربک تفسیرش میکنه که بالاخره اینطور نیست که اون که مؤمن از دنیا رفته تا ابد ابد الاباد بمونه، لطف خدا با شفاعت اولیاء خدا شاملش میشه و یه روزی نجات پیدا میکنه. این الا ما شاء ربک برای همینه که خداوند اگر اراده کند و مصلحت ببیند کار انجام میشه. ولی خب اصل کار یعنی اقتضای این کار من خلوده. حالا اگر اقتضای لطف الهی خلود نباشد بحث دیگه است. من که ازم میپرسن تا زنده هستی، تا زنده باشی میخواهی به این کارت ادامه بدی؟ آدمای معاند اینطورند، اونایی که کافرند اینطورند. کافر یعنی اونایی که حق رو زیر پا گذاشتن، معاندن. کافر قرآن با کافری که در تو فقه هست فرق میکنه. کافر قرآن اون کسی که معانده، یعنی در برابر حق ایستاده، حق رو زیر پاش میذاره، زیر بار نمیره. کافر فقهی اونی که اشهد ان لا اله الا الله نگفته و اسلام رو نپذیرفته، این کافر فقهی است. ولی کافر معاند بالاتر از کافر فقهی است، اون کسی است که اصلا حق رو نمیپذیره، هرچی هم بهش بگن نمیپذیره. استدلال بکنید، صد تا معجزه براش بیارید، بازم میگه من قبول ندارم. مثل فرعون ها و امثال اونها که در حواشی اونها بودن. علی حال کسی که کافره خب اینطوریه دیگه، نمیخواد بپذیره. لذا اون کافر ممکنه مشمول این الا ما شاء نشه، این کافر مشمول ما شاء نشه، چون در موقعی که از دنیا هم میره اینطوریه. باز اینا همش ارتباطات قرآن با هم. قرآن میگه که توبه کسانی که میمیرند در حال کفر دیگه مقبول نیست، الا کسانی که یموتون و هم کفار. قرآن میگه اگه قبل از موت انسان کفر ازش دست برداره، ولو اینکه یه ساعت دو ساعت قبل از مرگش باشه، اما کسی که دیگه تا دم مرگ هم تا آخرین لحظهش کفر رو انتخاب کرده، زیر بار نمیره. مثل ابو جهل که زیر بار نرفت تا آخرم، یه گردن کشی اینطوری داشته دیگه. یه قصه برای شما عرض بکنم، البته این مربوط به کفر نیست، ولی یک نمونه هست برای اینکه آدم دم مرگ باید سالم از دنیا بره. این قصه خوبه، یه صلوات خط کنیم. اللهم صل علی محمد. این قصه رو مرحوم آیت الله برهان استاد اولی ما نقل میکرد. گفتن که یک کسی از دنیا داشت میرفت، از مؤمنین شیعیان، بعد دوستان رفتن به عیادتش، دیگه در حال احتضار بود، خب میگن در حال احتضار میت رو رو به قبله بخوابونید، لباساشو سنگین نباشه، سینه‌شو باز کنید، بار سنگین رو سرش نگذارید، سر صدا نکنید که خب در همون حال خودش از دنیا بره و آماده باشه، ذکر برش بگید، شهادتین رو بهش تلقین کنید، بگویید که اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، که خب اللهم صل علی محمد. که متاسفانه الان زندگانی طور شده که خیلی ها تو بیمارستان ها میبرن، اصلا کسی نیست که بهشون نشهد و الله بگه، چیزی فردا میگن میگن آ مرد، ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد، نه رو به قبله ای، نه ذکری، نه تشهدی، نه سلام. بالاخره اینا هم هست که شما واقعا این نصیحت براتون میکنم، انشالله که تا 120 سال خودتون هستید، ولی نسبت به پدرتون مادرتون اینا رو وقت نندازید تو بیمارستانا، تو بزرگ سالا، تو اونجا هم که رهاشون کنید و به امید خدا، به امید اونجا بگذارید. اگر هم اینجا باشن برید حالشون رو بپرسید. اولا که نبرید هیچ وقت پدر مادرتون رو حتی المقدور تا آخر عمر نگهداری ازشون کنید، اینطوری نباشه اینا رو ببرید اونجا حال یه پولی بدید فرض کنید. این امتحان من و شما همین، یکیش همین در سن پیری پدر و مادره، گفتن این امتحان دو جانبم هست، یکی امتحان برای خود همون پیرهاست که در آخر عمر گرفتار میشن، زمین گیر میشن، ناراحتی ها. یه امتحان برای اطرافی هست که اطرافی ها تا چه حدی صبر میکنن و نگهداری میکنن. چون ما میبینیم بعضی دوستان میان میگن حاج آقا دعا بفرمایید، مریضشون چند وقت تو بیمار افتاده تو رخت خواب و فلج شده و حرفا، ما میفهمیم این دعا به معنیش دیگه دعای شفا نیست، یعنی خدای بزرگ بره دیگه خلاصیم از شرش، مثلا به اینجا نرسه. انشالله امیدوارم که ماها به اونجا نرسیم که اطرافی ها بگن دعا کنید که انشالله زودتر خلاص شید. حالا اگر شد به این حدی رسیدید، پدر و مادر رها نکنید خلاصه، به خصوص در روزهای آخر دعا، نماز، قرآن، این حرف. حالا این مرحوم برهان میگفتن که رفتن بالا سر این آقای مؤمن، خب شیعه هم بوده دیگه، دوستار حضرت مولا امیرالمومنین، و در مدت عمرش میگفتن این شیعه بوده. بعد رفتن گفتن بگو اشهد و الله اله الا الله، گفت گفتن بگو اشهد و ان محمد رسول الله، گفت اللهم صل علی محمد. بعد گفتن بگو اشهد و ان علی ان ولی الله، میگفت روشو بر میگردوند. اینا این طرف نشسته بودن که بهش میگفتن، ناراحت میشد سرش اینجوری میکرد، میدادن اون ور بسترش، بهش گفتن بگو بازم روشو برگردون به طرف، و نگفت. آخر اتفاقا خدا خواست که این نمرد و حالش خوب شد. بعد دوستان ازش پرسیدن که خب مؤمن تو چرا اشهد ان علی ان ولی الله نمیگفتی، اظهار ناراحتی میکردی، تو که شیعه بودی مؤمن بودی؟ گفت که اون وقتی که شما اشهد ان علی ان ولی الله میگفتید، یک کسی اونجا روبروی من واسطه بود، اینه برای اون برهان نقل کرد قصه ای که مشهود بوده، میگن یک کسی واسطه بودی، من یه آینه بزرگ تمام قد، قدیما تو خونه ها داشتن آینه های تمام قد میگرفتن، حالا شاید آثارش تو این کاخ ها اینا هست دیگه، بعضیا که مثلا اعیان اشراف بودن از این آینه ها برای عروسیش میخریدن، نه از این آینه کوچیکا، یه آینه بزرگ جز تشریفات خانخانه اینا بوده دیگه بزرگ. بالاخره اون آینه بزرگ تو خونش داشته، میگفت این کسی که اونجا وایساده بود یه سنگ بزرگ دستش بود، میگفت اگر بگی میزنم آینه رو میشکنم. من هم به این آینه خیلی علاقه داشتم، از چیزایی که خیلی در زندگی بهش علاقه داشتم این آینه بود، تا شما میگفتی من میخواستم بگم سنگ بلند میکرد، منم رو بر میگردم. به خاطر اینکه آینه شکسته نشه دست از علی برداشتیم. خب این یه مسئله بسیار مهمیه که آدم تا دم آخر عمرش با سلامت از دنیا بره. این که میگن عاقبت به خیر، عاقبت به خیر، تنها این نیست که مثلا عاقبت به خیر این آدم سالم باشه از نظر جسمی، یعنی واقعا انسان راهشو گم نکنه. شیطان در تمام مراحل زندگی برای حتی مؤمنین سر راهشون نشسته، شیطان گفت من سر راهشون می نشینم و گمراهشون میکنم، قسم خورده و به عزتک لاغوینهم اجمعین، این قسم شیطانه که من به عزتت قسم اینها رو من اغوا میکنم، گمراه میکنم، الا عبادک منهم المخلصین، مگر اونایی که مخلص باشن، یعنی در تمام مسیر زندگی خالص باشن. علی حال بنابر این نیت، برادران عزیز، نیت خیلی نقش اساسی در حیات معنوی انسان داره. این که میگیم خالص باشید، مخلص باشید، امام رحمت الله علیه رو اخلاص تکی میکردن، همین از امتیازات مهم امام، همین اخلاص امام بود. این بقیه بحث میذارم در مقطع دوم بحث. انشاءالله امیدوارم که خدا به اون توفیق بده که نیتهای خالص رو تحصیل کنیم. و البته میدونید تحصیل نیت خالص تدریجیه، اینطور نیست که از روز اول آدم مخلص باشه. مثل سایر مسائل تربیتی، حتی تربیت های بدنی که شما دارید، حتی میخواید سلامت جسم پیدا کنید، پلوی مربی که میرید میگن یواش یواش شروع کنید دیگه، از کم شروع کنید تا برسه به بالا. ولی تمرین میخواد، ریاضت میخواد، خواستن میخواد. مهمش خواستنه. خواستن بازم هم باز نیت و تصمیم شماست. اینم تعبیر قرآنه، و من یورد ثواب ثواب دنیا نؤتهی منها و من یورد ثواب الاخره نؤتهی منها و سنجز شاکرین. هر که دنیا میخواد بهش میدیم، هر که آخرت میخواد بهش میدیم، اما و سنجز شاکرین، اونایی که شاکرن یه جزای فوق العاده خواهند داشت. امیدوارم که بخواهیم و به تدریج خودمون رو خالص کنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد.